ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که به ما پیوستید و شاید که همیشه در کنار ما هستید. سه‌شنبه دوم شهریور ماه 1400 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت سال 2021 میلادی است. عزیزان به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. همراه شما خواهم بود در طول این مجله و اجازه بدید که در صف نخست اونهایی که در این مجله به ما خواهند پیوست همکارانم. به سراغ امیر پوریا بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم از همکارم الهه روانشاد و ممنون از شما مخاطبان همراه رادیو فردا. مقامات آمریکایی تاکید کردند که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز دوشنبه در افغانستان با معاون سیاسی رهبر طالبان دیدار کرده است. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه گزارش داد که آقای برنز با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر طالبان دیدار کرده است. دو مقام آمریکایی که نخواستند نامی از آنها برده شود در گفتگو با CNN این موضوع را تایید کردند. یک مقام آمریکایی به CNN گفته است موضع طالبان درباره تشکیل دولت آتی افغانستان، حضور نظامیان خارجی برای تأمین امنیت خروج شهروندان خارجی و افغانها از جمله محورهای مذاکره بوده است. این گزارش می افزاید دیدار رئیس CIA ببخشید با رهبر سیاسی طالبان با دستور مستقیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انجام شده است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در اعتراض به حمایت امام جمعه اهل سنت زاهدان از گروه طالبان، جایزه تلاشگر حقوق بشر را که دی ماه سال 93 به مولوی عبدالحمید داده بود پس می‌گیرد. در بیانیه این کانون تأکید شده است که مواضع جدید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تضاد با موازین حقوق بشر و صلح پایدار جهانی بوده و آقای عبدالحمید به تذکرات نیز توجه نکرده است. امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان روز 26 مرداد با انتشار پیامی پیروزی طالبان در افغانستان را قابل تبریک و تهنیت دانست و از مردم خواست به آنچه او تبلیغات سو و یک طرفه علیه این گروه خان توجه نکنند و آنها را گروهی نامید که قابل اصلاح هستند. کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد مدنی فعال در ایران است که از سال 1381 فعالیت خود را شروع کرده و شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ریاست آن را بر عهده دارد. علی یزدی خواه نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه بررسی صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت او چند پرونده مفتوح در دادسرای ویژه کارکنان دولت دارد. محمد مهدی اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ای خود به نهادهای صنفی فرهنگی و هنری ایران به شدت حمله کرده و از جمله خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مرکز تولید بحران دانسته بود. تهدیدهای آقای اسماعیلی علیه این نهادها اعتراض طیف‌های وسیعی از هنرمندان را به دنبال داشت. محمد مهدی اسماعیلی در دفاع از برنامه‌هایش در مجلس شورای اسلامی گفت عرصه فرهنگ در نظام اسلامی عرصه ولنگاری و سهلندیشی نیست و افزود دولت در عرصه فرهنگ باید حضوری پرتوان داشته باشد. و بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 709 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 40,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شد. طبق این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 103,000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 4,700,000 نفر گذشته است. این آمار و ارقام در حالی از سوی وزارت بهداشت مطرح میشود که به اذعان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از ابتدای همه‌گیری این ویروس در ایران آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اعلام نشده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. من هم تشکر می کنم از امیر پوریا که ما رو در جریان خبرها قرار داد و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بازگرد در مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. جمهوری اسلامی همه پناهجویان افغان را به افغانستان بازگردانده یا به قول خودش رد مرز کرده است. فیلم های منتشر شده از بدرفتاری ها در زندان ایوین، فیلم هایی که نخستین بار به وسیله رادیو فردا منتشر شده.
تدا من تأکید بکنم که این تصاویر و این رویه که نشون میده موردی نیست، سیستماتیکه، یعنی نوک یه کوه یخی که بیرون زده.
قانون مدافعان حقوق بشر ایران جایزه چند سال پیشش به مولوی عبدالحمید را پس گرفته است.
مواضع ایشون رو ما بر اساس موازین جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزیابی کردیم که قابل قبول نیست و به نفع صلح در منطقه و خاورمیانه نیست و بنابراین جایزه را از ایشون پس گرفتیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وضعیت پاندمی کرونا در ایران هر روز بحرانی تر می شود. با آنکه برخی مسئولان گفتند که کشور به نقطه تثبیت در خیز پنجم کرونا رسیده، اما افزایش شماره مرگ و میرها زیاد و حجم مراجعات سرپایی و میزان بیماران بستری در حال افزایش است و هر روز رکورد جدیدی در ایران به ثبت می رسد. بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
کرونا در ایران باز هم یک رکورد جدید ثبت کرد. روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه وزارت بهداشت ایران از مرگ 709 نفر طی 24 ساعت بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. بالاترین رقم از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا امروز. به گفته وزارت بهداشت در همین مدت 40623 بیمار مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شده است. این در حالی است که پیشتر سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده بود که آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهایی است که وزارت بهداشت ایران اعلام می کند. در حال حاضر ایران پس از اندونزی و روسیه بالاترین رقم مرگ و میرهای کرونایی در جهان را دارد. با این وجود و در حالی که هر روز شمار مرگ و میرهای کرونایی رکورد میزند و شمار بیماران بدحال بستری و میزان مبتلایان بالاست، سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته که کشور به نقطه تثبیت رسیده و در قله خیز پنجم کرونا قرار گرفته است. اما تقی ریاحی رئیس بیمارستان رسول اکرم تهران گفته با توجه به حجم بسیار بالای مراجعه بیماران، آمارهای جانباختگان کرونا همچنان بالا خواهد بود. منتقدان بارها دلایل وضعیت فعلی را سیستم ناکارآمد، نبود امکانات، تأخیر در واکسیناسیون و واردات واکسن و عدم تحقق وعده ها در مورد واکسن های داخلی اعلام کردند. در چند روز گذشته وعده واردات واکسن های فایزر و جانسون اند جانسون از سوی برخی از مسئولان مطرح شد. از جمله ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو اعلام کرد امکان واردات تا 20 میلیون دوز واکسن فایزر از طریق آلمان و 20 میلیون دوز واکسن آمریکایی جانسون اند جانسون از بلژیک از طریق برنامه کوواکس فراهم شده. برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است. اما کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت به این خبر واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت که سهمیه ایران از محل سازوکار کوواکس 16,800,000 دوز واکسن کرونا است که سفارش گذاری شده و 2,200,000 دوز آن تحویل شده است. او این اخبار را خالی بندی توصیف کرد. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی مخالفت کرده بود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
با این وجود روز سه‌شنبه محسن زنگنه نماینده مجلس از نسبت دادن جلوگیری از واردات واکسن کرونا به علی خامنه‌ای انتقاد کرد و گفت که او هیچگاه به عدم واردات و تأمین واکسن اشاره‌ای نکرده است. به گفته آقای زنگنه تاکید آقای خامنه‌ای بر واکسن‌های داخلی است. این در حالی است که هیچ کدام از 7 واکسن ساخت داخل تاییدیه نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت را ندارند و وعده های داده شده توسط مقامات در مورد آنها هم تا امروز محقق نشده است. اما در روزهایی که در ایران بالاترین رکورد مرگ و میرهای کرونایی ثبت می شود، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت بهداشت است. بهرام عین‌اللهی فوق تخصص چشم قرنیه و بیماری‌های قرنیه چشم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد همین دانشگاه. او در برنامه‌های خود اولویت نخست را تهیه واکسن اعلام کرده و گفته که تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون کرونا تمام خواهد شد. این در حالی است که او از جمله مخالفان واردات واکسن‌های خارجی است. مخالفان او اما میگویند آقای عین‌اللهی برنامه استراتژیک خاصی برای رفع دغدغه‌ها، چالش‌ها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور ارائه نداده. روز سه‌شنبه عکسی از بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی برای گزینه وزارت بهداشت در میان نمایندگان مجلس منتشر شد. عکسی که نشان می‌داد وزیر پیشنهادی بهداشت تقریباً تنها فردی میان نمایندگان مجلس است که از ماسک استفاده نکرده است.
از سپیده بهگام از رادیو فردا می‌شنیدیم. و ما عزیزان همراه میشیم با ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا. آقای قفاری به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. و 709 مرگ دیگر بر اثر کرونا، هر روز دریغ از دیروز میشه و مرتب این رکورد میشکنه و بالاتر میره. از دیدگاه شما ایران با این وضعیت به کدام سمت و سو میره؟
متشکرم. بله، همونطور که گفتید متاسفانه شاهد این هستیم که رکورد فوت باز هم شکسته شد، متاسفانه در شرایطی که روند نمایی رشد ابتلا رو داریم. همیشه میدونیم که آمار فوت، آمار بستری هم با یک تاخیر چند روزه تا یک هفته ای این روند ابتلا رو دنبال میکنه. چیزی که به نظر میاد از اپلیکیشن ماسک و در واقع نهادهای رسمی دولتی به نظر میاد این که گفته میشه که در واقع روند کلی بستری در کشور رو به کاهش گذاشته. مشخصا تهران، قم یک روند تثبیت شده ای رو نسبت به کاهش تعداد بستری داشتن. البته این در بسیاری استان‌های دیگه هنوز درست نیست، مثلا آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، که اینها هنوز رو به رشد هست تعداد بستری روزانه. ولی به هر حال شاید ما داریم به یک قله پیک پنجم نزدیک میشیم و با توجه به اینکه بستری ها رو به کاهش گذاشته به نظر میاد فوت هم رو به کاهش بذاره، اما این افت احتمالی شکننده خواهد بود به خاطر اینکه ما مراسم محرمی رو داشتیم که خب همه شنوندگان شما مستحضر هستن، بسیار توش پروتکل ها بی‌دقتی شد، رعایت نشد و این میتونه دامن بزنه عملا قبل از اینکه ما از موج 5 خارج بشیم به یک موج دیگری وارد بشیم عملا.
آقای غفاری، شیوع عفونت قارچ سیاه که پیشتر در هند دیده شده بود اکنون با سرعت در حال گسترش در ایران. تنها در بیمارستان خمینی در تهران به گفته دکتر محمد رضا صالحی، متخصص بیماری‌های عفونی این بیمارستان، دست کم 10 بیمار مبتلا به قارچ سیاه وجود داره که کمترین عارضه اون نابیناییه و آخرینش مرگه. اون این پزشک تاکید کرده که تاکنون حتی نتونستن داروی اون رو با وجود اینکه خیلی گشتن اما در ایران پیدا کنن و بیماران بدون مداوا به سر میبرن. سوال از شما اینه که قارچ سیاه چه هست اصلا؟
بله، مونکور مایکوسیس یا همون قارچ سیاه، همونطور که گفتید بیماری بسیار نادری هست. ما در رابطه با کووید اون رو ابتدا گزارش‌های گسترده رو از هند شنیدیم که بیماران بهش دوچار شدن. یک عفونت قارچی هست که در واقع در خاک، در مواد فاسد شده مثل میوه‌جات و سبزیجات میتونه در واقع این قارچ تکثیر پیدا بکنه و از راه تنفسی وارد فرد بیمار بشه. عمدتاً افرادی که نقص ایمنی یا دوچار تغییر ایمنی شده بدنشون، مثل بیماران دیابتی یا افرادی که حتی قند خون بسیار بالایی دارن، این عارضه بیشتر درشون رخ میده. حالا چه ارتباطی به کووید پیدا میکنه؟ در واقع تحقیقات به نظر میاد به ما داره میگه که مصرف کورتیکوستروئیدها و دکزامتازون مشخصا میتونه یک عاملی باشه که در واقع این افرادی که نقص ایمنی دارن این قارچ در واقع حمله بر بشه و بتونه شعله بر کنه عفونت رو در بدنشون. همونطوری هم که گفتید شاید در افرادی که در واقع این عفونت قارچی رو بگیرن 20-30% میتونن کور بشن و کشنده یه نزدیک به 50% داره که بسیار مهلک هست. اما در واقع به نظر میاد در ایران به خاطر مشکلات مختلف عدیده‌ای که از در واقع نحوه نگهداری بیماران، مصرف همون داروهایی که اشاره کردم به صورت غیر کنترل شده دامن زده به این وضعیت و متاسفانه دارویی هم که حالا گفته میشه استفاده میشه که از کرد ازش که آمفیتروسترین بی هست که اون هم به نظر میاد در دسترس نیست و خیلی به مشکلات عملا این دامن زده.
آقای غفاری، در این فرصت کوتاهی که برمون باقی مونده میخوام از شما در این باره بپرسم که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی میگه که میبینیم که چه زود دیر شده و حالا با این همه مرگ و میر تنها راه خرید فوری واکسن برامون باقی مونده و تنها راه ممکن خرید فوری واکسنه، اونم در حجم گسترده. شما تصور میکنید این نظریه درسته و آیا تنها راه خرید واکسنه؟
مهمترین راه قطعاً واکسیناسیون گسترده است، اما تنها راه گذاشتن اسمش اشتباه. ما میدونیم که ایران به این زودی ها قرار نیستش که با واکسیناسیون گسترده به ایمنی جمعی برسه و در حالی هستیم که درسته حالا شاید گفته میشه آمار به نظر میاد روند کاهشی بستری رو داشتیم، اما هنوز آمار بسیار بالاست. ما رکورد فوت رو زدیم و چیزی که از کرونا یاد گرفتیم این هست که غفلت اگر بکنیم و در واقع بخوایم فکر کنیم روند به سمت عادی شدن گذاشته، بخوایم راحت کنیم پروتکل ها رو ماست زدن رو برداریم، قطعا میتونه به این مسئله دامن بزنه. یعنی مسئله واکسیناسیون حتما باید توأم بشه با سختگیرانه مانیتور کردن پروتکل ها مثل فاصله گذاری و ماست زدن در محیط های بسته عمومی.
سپاسگزارم. با ماهان غفاری پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در بریتانیا همراه بودیم و از اون میشنیدیم. عزیزان بریم ما از شما بشنویم.
یه سوال از آقای عین‌اللهی وزیر جدید بهداشت دارم. شما که اعتقاد به طب سنتی داری مثل روغن بنفشه و چیزهای دیگه، من رسوبی برای چی پزشکی رو خوندی و صندلی دانشگاه رو قصف کردی که یه نفر نتونه بره، بعد چرا رفتی داخل مجلس؟ شما دوست عزیز اگر یه عطاری باز میکردی وضعیت از همه بهتر میشد.
رئیس قوه قضاییه خواهان برخورد با کسانی شد که به سلامت مردم خیانت میکنن. من نمیدونم این کسانی منظورش کیان. اولیش که همون رهبره که اومد اصلا آبو از چشمه خوش کرد، گفت که ورود واکسن ممنوع. دومیش همین رئیس بنیاد صد امام که الان شده معاون اول رئیس جمهور، که با اون واکسن کذایی برکت اومد رو نمایی کرد و بعدش هم گفت که فرمولشو 5 میلیون دلار از ما میخریدن و ما ندادیم و از این چرت و پرتا، که خودشون هم اون واکسن رو قبول ندارن. یعنی یه دونه از اون محصولا از این واکسن برکت نزدن. سومیش هم که فرمانده سپاهی که پارسال که یه در قابلمه آورد گذاشت گفت از 100 متری کرونا رو تشخیص میده، بعدم حالا یه دونه واکسن نمیدونم نورا رو نمایی کرده که هیچ نه به باره نه به داره. خب دیگه خیانت چی میشه؟ خیانتکار کیان؟ حالا شما دنبال کسانی میگردید همینا خیانتکارن دیگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که روزنامه شرق در یک گزارش میدانی به نام زیر تیغ رد مرز از جمع‌آوری اردوگاه مرزی هلال احمر برای پناهندگان جنگی افغانستان خبر داده. این گزارش زیر تیغ رد مرز به این دلیل نام گرفته که گزارشگر میگوید به دنبال چادرهای اسکان پناهندگان افغانی در نقاط مختلف و افراد مختلف، همگی از رد مرز شدن این پناهندگان به وسیله جمهوری اسلامی گفتند. با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد همراه هستیم. آقای محمودی به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پرسش نخست از شما این هست که حقوق بین الملل در مورد بازگرداندن افغانهای پناهنده به ایران اکنون به کشورشون چه میگه؟ آیا برای پناهندگان جنگی از این دست حقوقی تعریف شده؟
این قسمت از حقوق بین‌الملل خیلی قسمت پیشرفته ایه. مقررات در زیاد هم نوشته و هم نانوشته و البته ایران هم از سالهای قبل از انقلاب به اکثر این کنوانسیون‌های مربوط به حقوق پناهندگان پیوسته و در نتیجه از نظر حقوقی موظف به رعایت این کنوانسیون‌ها هست. تا جایی که مربوط به پناهجویان میشه، یعنی کسانی که الان از افغانستان در موارد دیگه از جاهای دیگه مثلا از عراق یا از کشورهای دیگه مراجعه میکنن و درخواست پناهندگی در ایران دارن، مقررات خیلی روشنه و این فقط مربوط به ایران نیست، مربوط به همه کشورهاییست که به این قوانین بین‌المللی پیوستن. مهمترین و پایه‌ای ترین اصل حقوقی که ناظر بر این مسئله هست، اصل عدم رجعت دادن کسی است که نیاز به پناهندگی داره به کشور خودش، یعنی کشوری که در اونجا جانش در خطره. البته در کنوانسیون، به خصوص در کنوانسیون حقوق پناهندگان، تعریف خیلی مشخصی شده از پناهنده و چه کسانی در واقع میتونن تقاضا بکنن و دولت مقابل چه وظایفی در این مورد داره. واقعیت این است که تمام کسانی که به مرز یک کشور دیگه میرسن و درخواست پناهندگی میکنن شاید شامل این تعاریف نشند و یه مشکل عمده همین مسئله است، چون این تعاریف خیلی محدوده. ولی رویه کار اکثر دولت‌ها این بوده که قضاوت‌های متعددی در به خصوص در موارد جنگ کردن و بنا به نیازهایی که بوده از این تعریف جلوتر رفتن و کمک کردن و کسانی که درخواست جونشون در خطر بوده یا زندگیشون از دست داده بودن یا فراری بودن به هر جهتی از کشور خودشون، اینها رو پذیرفتن. مسئله مهم اینه که وقتی این افراد میرسن به مرز و اعلام میکنن که ما میخواییم پناهنده بشیم، دولت موظفه که با اینا به طور یک به یک، نه به طور جمعی، مصاحبه بکنه و تعیین بکنه، تشخیص بکنه که این افراد واقعا نیازی به کمک و حمایت دارن یا نه، و
آقای محمودی
بردنشون ممنوعه در واقع اگر که نیاز به کمک داشته باشه.
آقای محمودی، تنها در روز یکشنبه، البته به نوشته این روزنامه شرق، 3000 ارتشی افغان با زن و بچه هاشون بازگردانده شدن و این در حالیه که تمام تحلیلگران و کارشناسان به ویژه بر در خطر جانی بودن ارتشی ها، روشنفکران، روزنامه نگاران، کارمندان دولت در دوره اشرف غنی و مخالفان طالبان تاکید کردند و زمانی نداشته ایران، یعنی انقدر زمانی که اینها در ایران ماندن کوتاه بوده که به مصاحبه و تعیین تکلیف و تعاریف پناهنده براشون پیدا کردن در کنوانسیون پناهندگان نرسیده. حالا در مورد اونها چی میتونید به ما بگید؟
بر اساس این مطالبی که شما میگید، اصل فرستادن در واقع فلعی افراد به کشور خودشون البته مغایر با حقوق بین الملل، باید به رسیدگی بشه به درخواست اینا. ممکن است پایه‌ای از اینا درخواستشون بیپایه باشه، نه تنها مثلا من اینجا منظورم ارتشی ها نیستش، کسان دیگه ممکنه باشن که تقاضا کنن که حائز شرایط نباشن، باید بهشون رسیدگی بشه و تعیین تکلیف بشه. و اینکه به طور کلی گروهی رو به هر دلیلی پس بفرستن بدون اینکه به درخواستشون رسیدگی بکنن، البته مغایر با هم کنوانسیون حقوق پناهنده هاست و به خصوص با دستور عملهایی است که کمیساری‌های عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مفصلا صادر کرده و تکلیف رو روشن کرده. ولی اینم من باید اضافه بکنم که ایران تنها، متاسفانه باید بگم تنها، در این مورد نیست. حتی در یونان هم همین یه ماه گذشته در مرز ترکیه همین برنامه بود و خیلی‌ها رو برگردوندن و این البته خلاف حقوق بین‌الملل.
سپاسگزارم. با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد همراه بودیم و از او میشنیدیم. و ما عزیزان، در رابطه با وضعیت پناهندگان افغان و اینکه رد مرز کردن اونها تا چه حد میتونه مخالف حقوق بشر باشه و حقوقی که پناهندگان میتونن داشته باشن، با شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و همچنین حقوقدان گفتگو کرده ایم.
دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی پناهندگان پیوسته و طبق تعریف این کنوانسیون اگر کسی جانش در خطر باشه، کشورها وظیفه اخلاقی دارن که بهشون پناه بدن، مخصوصا در شرایط ایران و افغانستان که ما هم مرز هستیم و میبینیم که طالبان با چه قساوتی به جان مردم افتاده و مخصوصا نظامیانی که سالها قبل برای حکومت ساقط شده قبلی کار میکردند. اینها گناهی ندارن، فقط طالبان برای اینکه پیروزیش رو به رخ همه بکشه قصد جان اینها رو کرده. در اینکه جان این افراد و خانوادهشون در خطر جدی و فوریه تا حدی که حتی نمیتوانستند صبر کنن که از طریق امنی به یک کشور مطمئن پناهنده بشن بحثی نیست، اما این همسایه نامهربان بدین گونه چشمش رو بر ضوابط حقوق بشر، بر کنوانسیونی که مورد قبول خودش قرار گرفته و بر افغانستانی که در همسایگیش قرار داده بسته و با پس دادن پناهندگانی که از بد حادثه به ایران آمده بودند چهره شنیع دیگری از خودش به نمایش گذاشت.
از شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که کانون مدافعان حقوق بشر ایران که در سال 1381 تأسیس شده و از ابتدا همواره کوشیده فعالان در زمینه حقوق بشر رو حمایت کنه، در اقدامی بی سابقه جایزه ای رو که چند سال پیش به مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت داده بود پس گرفت. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که در اعتراض به حمایت مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان از گروه طالبان، جایزه تلاشگر حقوق بشر که دی ماه سال 93 به آقای عبدالحمید داده بود را پس می‌گیرد. در بیانیه این کانون تأکید شده است که مواضع جدید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تضاد با موازین حقوق بشر و صلح پایدار جهانی بوده و آقای عبدالحمید به تذکرات نیز توجه نکرده است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در توضیح این اقدام کانون به رادیو فردا چنین میگوید:
اخیراً شاهد بودیم که در موقعیت بسیار خطیر و بسیار خطرناک و نگران کننده منطقه و همسایگان ما که طالبان مجدداً تونستن قدرت رو در افغانستان به دست بگیرن، آقای مولوی عبدالحمید اظهار نظرهایی کردند که برای جامعه حقوق بشری بسیار نگران کننده بود. ایران در همسایگی کشور افغانستان هست و بنابراین حضور طالبان رو 20 سال پیش هم با اون عمق جنایت‌ها، کشتارها فراموش نکرده و بنابراین حمایت آقای مولوی عبدالحمید از این گروه تروریستی و خشونت طلب که رفتار وحشیانه ای رو در کشور افغانستان با مردم مظلوم افغانستان داشتن رو کانون مدافعان حقوق بشر به هیچ عنوان نمیتونه قبول بکنه. ما در بیانیه پیشین هم گفتیم بر نمیتابیم این موضع رو، از ایشون خواستیم که اگر میتونن موضعشون رو تعدیل بکنن، اما خب ایشون حتی پیروزی طالبان رو تبریک گفتن و اون رو یک نصرت الهی تلقی کردند و از اونجایی که در واقع اهل سنت در سیستان و بلوچستان مخاطب این صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید هستند و این برای ما بسیار نگران کننده هست و پافشاری ایشون بر حمایت از طالبان ما رو به این نتیجه رسوند که جایزه رو از آقای مولوی عبدالحمید پس بگیریم و اعلام بکنیم که در شرایطی این جایزه به ایشون داده شد که تحت فشار حکومت بودن، خودشون ممنوع الخروج بودن، دامادشون توی سلول انفرادی بود، مولوی ها تحت بازداشت و پیگرد حکومت قرار داشتن و از ایشون انتظار می‌رفت که در چنین شرایطی در مقابل طالبان اظهار نظر بکنن، نه در کنار طالبان. بنابراین مواضع ایشون رو ما بر اساس موازین جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزیابی کردیم که قابل قبول نیست و به نفع صلح در منطقه و خاورمیانه نیست و بنابراین جایزه را از ایشون پس گرفت.
امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان روز 26 مرداد با انتشار پیامی در حمایت از طالبان پیروزی آنان در افغانستان را قابل تبریک و تهنیت دانست و از مردم خواست که به تبلیغات به گفته وی سو و یک طرفه علیه این گروه توجه نکنند و آنها را گروهی خواند که قابل اصلاح هستند. مولوی عبدالحمید مدعی است که طالبان امروز طالبان 20 سال قبل نیستند. پس از اظهارات مولوی عبدالحمید، کانون مدافعان حقوق بشر ایران در اطلاعیه‌ای توضیح داد که سال 93 پس از بررسی تلاش‌های مثبت آقای عبدالحمید در زمینه صلح و حقوق بشر و تحقق حقوق قومیت‌ها، او را به عنوان برنده جایزه سالیانه حقوق بشر انتخاب کرد و با انتقاد از مواضع آقای عبدالحمید در حمایت از ابراهیم رئیسی و گروه طالبان خواستار تجدید نظر او در این مواضع شد. این بیانیه با واکنش دفتر آقای عبدالحمید مواجه شد و این دفتر در اطلاعیه‌ای با دفاع مجدد از برخی اقدامات گروه طالبان نوشت: جز طالبان هیچ حکومت و سازمانی نمیتواند امنیت را به افغانستان برگرداند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در زمینه مسائل مربوط به سیستان و بلوچستان که ساکن تورین ایتالیا است، در مورد این موضع مولوی عبدالحمید به رادیو فردا چنین میگوید:
چهره ای که آقای مولوی عبدالحمید در طول سالهای گذشته از خودشون نشون دادن، به عنوان یک منتقد جمهوری اسلامی بوده که نگاه ایدئولوژیک رو باعث ایجاد تبعیض در میان شهروندان میدونستن و به همین دلیل خب افکار رو تصور میکردن که ایشون شاید یک روحانی مستقلتر و مداراگرتر هستن. اما این تایید نشان داد که آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با اینکه ایدئولوژی صلاحیت حکمرانی دارد یا اسلام صلاحیت حکمرانی دارد مشکلی نداره. ایشون هم معتقد هستن که اسلام بضاعت حکومت داری دارد، اما مشکلشون این هست که آن اسلامی که ما پیروی آن هستیم یا خوانش اهل تسنن هست که میتواند حکومت بکند و میتواند در واقع آن چیزی که امروز به نام حقوق بشر یا به هر حال قوانین مدرن امروزی در جهان هست که کرامت انسانی رو بهش ارزش میذارن، این خوانش یا دیدگاهی است که آقای مولوی عبدالحمید و طالبان و گروهان همفکری ایشون هستند. به این سبب به نظرم تفاوتی بین جمهوری اسلامی و آقای مولوی عبدالحمید و طالبان وجود نداره و همه اینها به دنبال این هستند که در واقع اسلام رو یا قوانین اسلامی رو به شکلی بیان و تفسیر بکنن که قابل پذیرش باشه، که البته ما در طول سالهای گذشته متاسفانه دیدیم که چنین مسئله‌ای نبوده. همین خوانش و نوع تفکر آقای مولوی عبدالحمید در ترکیه، در مصر و در جاهای دیگه هم در طول سالهای گذشته پیاده شده، آزمایش شده، اما متاسفانه ظاهرا موفق نبوده. به نظرم این دیدگاه هیچ وقت نمیتونه ادعای این داشته باشه که حقوق بشر یا کرامت انسانی در اولویت همه سیاست ها و تصمیم گیری ها باید باشه و اون چیزی که از دیدگاه اینها مهم هست، به هر حال در طول حالا حداقل 40 سال جمهوری اسلامی و تجربه طالبان که در افغانستان بودن نشان داده شده که این تفسیر آنچنان احترامی به حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق شهروندی قائل نیست و به خاطر همین هم هست به نظرم دیگه الان شرایط آقای مولوی عبدالحمید تغییر کرده، یعنی باید به هر حال با یک دید متفاوت و تحلیل متفاوت به ایشون و افکارشون نگاه بکنن و طبیعتاً ایشون نمیتونن به عنوان یک مدافع حقوق بشر باشن و بیشتر بهترین حالت ایشون مدافع نگاه اسلامی یا نگاه اهل تسنن هستن.
در بیانیه دفتر آقای عبدالحمید بدون اشاره به برخی اعمال طالبان از جمله کشتن شاعران و هنرمندان، اعدام نیروهای دولتی و همچنین اعمال اجبار و تبعیض گسترده علیه زنان، نوید داده شده که با به قدرت رسیدن طالبان به زودی آحاد مردم این کشور از جمله زنان به صورت حداکثری به حقوق خود برسند. دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین تاکید کرده که او انتظار دریافت جایزه از کانون مدافعان حقوق بشر را نداشته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
به دنبال افشاگری هکرها از داخل زندان اوین که برای رادیو فردا این فیلم ها ارسال شده بود، واکنش های بسیار مردمی رو در روزهای اخیر شاهد بودیم. رئیس سازمان زندان های ایران روز سه‌شنبه امروز در یک پیام کوتاه توییتری از رفتارهای غیر قابل قبول که در ویدیوها به چشم می‌خورد عذرخواهی کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد تبعات سیاسی، اجتماعی و حقوقی انتشار تصاویر خشونت‌های عریان، شکنجه‌ها و رفتار مسئولان زندان با زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و همچنین از زندانیان پیشین در زندان اوین درباره تأثیر این تصاویر بر افکار عمومی میگوید.
ابتدا من تأکید بکنم که این تصاویر و این رویه که نشون میده موردی نیست، سیستماتیکه، یعنی نوک یک کوه یخی که بیرون زده. ببینید زندانی دو مرحله رو طی میکنه، یه مرحله بازجویی و قبل از دادگاه، یه مرحله تحمل حبس بعد از دادگاه. حالا تو مرحله اول هم شکنجه جسمی و فیزیکی هست، هم شکنجه سفید انفرادی که در واقع نوع روان زندانی رو شکنجه میکنه. من امیدوارم و این نوع ویدیوها این موضوع رو اجتماعی تر بکنه، تبدیل به یک مسئله به مفهوم تغییر جامعه شناختیش در افکار عمومی بکنه، جنبش دادخواهی رو هم فعال و مستندسازی میکنه. الان نشون میده، میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، حالا با چشم دارن همه میبینن که در دهه 1400 داره اینجوری برخورد میشه، چه برسه مثلا در دهه 60. من فکر نمی کنم از بالا خیلی تأثیری داشته باشه، چون نظام قضایی جمهوری اسلامی و نظام امنیتیش به صورت سیستماتیک رو ترس و شکنجه و اعدام هست. اما این افشاگری و کار اونا رو سخت میکنه، مثل یه سرعت گیره که حواسشون رو جمع میکنه و امیدوارم در همین حد وقتی افکار عمومی حساس بشه به نفع زندانیان تأثیر مثبت داشته باشه. این عذرخواهی و حتی وعده توخالی برخورد با خاطیان به نظر من کاملا رندانه است، سر و پایین گرفتن برای گذاشتن موجه. چون گفتم به هر حال سیستماتیک این کار، وگرنه باید استعفا داده میشد، هیئت تحقیق و حقیقت‌یاب تشکیل میشد، محاکمه میشدن افراد، چه بازجوها و چه زندانبانها آموزش میدیدن. الان هر دوی این ها آموزش میبینن برای زدن، نه آموزش ببینن برای نزدن، چون سیستماتیکه. بنابراین من فکر نمیکنم از بالا خیلی تغییر ایجاد بشه و این عذرخواهی ها هم سر پایین گرفتن برای گذشتن موجه. من چند سال در بندهای مختلف هم این زندان بودم، دیدنش خب اعصاب آدم رو منقبض میکنه، یک درد کهنه رو بیدار میکنه، ولی یک کورسوی امیدی هم ایجاد میکنه. زندانبانها و از بازجوها سرچار از خشم و نفرت نسبت به زندانیان سیاسی هستند و خشم و تحقیر نسبت به زندانیان غیر سیاسی یا عادی. من خودم تو دوران تحمل حبس، یعنی بعد از صدور حکم دادگاه، چند بار مورد همین تنبیه فیزیکی بودم. اینا آتش به اختیار عمل میکنن. یه بار ما در 325 بند دوی بالا بودیم، 325 4 تا بند به شکل ال هست، یعنی دو تا ضلع مربع، ما طبقه بالا طبقه پایینه اومده بودم برای هواخوری. من چند بودم علامه مفتی زاده اونجاست، اومده بودم کنار پنجره از اون بالا ببینم ایشونو. نگهبان بند از اون یکی ضلع ال منو دید، اومد گفت چشمم بزن بیا بیرون. گفت با کی می‌خواستی تماس بگیری؟ گفتم ما اصلا تازه اومدیم این بند، من پایینه رو نمی‌شناسم. پشت سر من آقای امین انتظام ایستاده بود، ایشون هم داشت حیات رو نگاه میکرد. گفت پشت سر کی ایستاده بود؟ گفتم من خوب میخواستم این موقع با آقای امین انتظام اصلاح ادبی نشه. گفت من پشت سرم که نمیدیدم. همین رو گفتم، شروع کرد مشت و لگد به همین شکلی که در فیلم دیده میشه، به سر و کمر و پر و پا و اینا. و اینا دو تا هدف رو دنبال میکنن، گاهی قد انتقامه، گاهی قد مایه عبرت کردن. چون این بند تازه تشکیل شده، خواست با این برخورد فیزیکی با یه زندانی دست بسته در واقع هم مجازات بکنه یه زندانی رو، هم مایه عبرت بشه که دیگه کسی نره از بالا مثلا یه دستی برای طبقه پایین نشون بده. تازه این برای زندانیان سیاسی، هرچند اون موقع خب زندانیان سیاسی خیلی مظلوم بودن، صداشون به جایی نمی‌رسید، ولی حالا صدای زندانیان سیاسی همه جا هست، ولی نسبت به زندانیان عادی واقعا وحشیانه این برخوردها ادامه داره. و من امیدوارم این ویدیوهای بیشتری افشا بشه و حداقل یک سرعتگیری در مسیر این روش‌های وحشیانه ایجاد بکنه.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می شنیدیم در باره افشاگری هکرها از داخل زندان اوین، فیلم هایی که برای نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شدند و اصلا از اول برای رادیو فردا ارسال شده بودند.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خبرهای زد و نقیض از ماجرای روبوده شدن یک هواپیمای اوکراینی از فرودگاه کابل و انتقال اون به ایران همچنان ادامه داره. مقامات رسمی ایران و اوکراین البته این خبر رو تکذیب کردن. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
مقامات رسمی ایران و اوکراین خبر ربایش هواپیمای اوکراینی و انتقال آن به ایران را شایع خواندند. در بیانیه الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آمده، هیچ هواپیمای اوکراینی نه در کابل و نه در هیچ جای دیگر ربوده نشده و تمام پروازهای اوکراین که برای بازگرداندن اتباع این کشور از افغانستان به فرودگاه کابل رفتند به کیف بازگشتند. دوشنبه یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با رادیوی اوکراینی هرماتسکی گفت هفته گذشته افراد ناشناس عملا هواپیمایی که قرار بود شهروندان اوکراینی با آن خارج شوند را رو بودند و این هواپیما به ایران پرواز کرد. در بیانیه الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین آمده، یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین سعی داشت مشکلات بیشمار و بی‌سابقه دیپلمات‌های مسئول عملیات خروج شهروندان اوکراینی از کابل را توصیف کند. او تشریح کرد باید درک کنیم وضعیت در فرودگاه کابل به هرج و مرج نزدیک است. افراد زیادی تلاش میکنند تا از کوچکترین فرصت برای خروج از افغانستان استفاده کنند و باید تضمین میکردیم افراد مورد نظر در شرایط امن سوار هواپیما میشدند و به اوکراین باز میگشتند. در این میان رسانه اوکراینی استرانا که اخیراً به اتهام ارتباط با پروپاگاندای روسیه فعالیتش در اوکراین ممنوع شده اما با فیلتر شکن قابل دسترسی است گزارش داد گروهی از پناهجویان پولدار افغان با پرداخت پول هنگفت به خدمه با هواپیمای اوکراینی از کابل خارج شدند و به ایران رفتند. اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت هواپیما اصلا اوکراینی نبود، بلکه هواپیمایی بود که اوکراین از خطوط هوایی افغان اجاره کرده و قرار بود گروهی از شهروندان اوکراینی با آن از کابل خارج شوند. اما این مسافران اوکراینی با ورود به هواپیما متوجه شدند افراد مسلح که ظاهران نظامیان ارتش افغانستان بودند جای آنها را اشغال کردند. این اتفاق سه‌شنبه گذشته رخ داد و در پیان اوکراین هواپیمای خود را به کابل فرستاد. اما این پرواز سه بار به تأخیر افتاد زیرا شهروندان اوکراینی نمی‌توانستند خود را به فرودگاه برسانند تا اینکه سرانجام دوشنبه با بازگشت آنها به کیف این عملیات نجات به پایان رسید. صبح سه‌شنبه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش ربوده شدن هواپیمای اوکراینی در کابل و انتقال آن به ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی هواپیمای اوکراینی دوشنبه در فرودگاه مشهد سوختگیری و از آنجا به سمت کیف پرواز کرده و ساعت 9:50 دقیقه شب در فرودگاه کیف به زمین نشسته. اوکراین تکنون سه هواپیمای خود را به کابل فرستاده و مجموعاً 256 نفر از افغانستان به اوکراین منتقل شدند. در میان این افراد نه تنها شهروندان اوکراین بلکه شهروندان کشورهای دیگر و همچنین خبرنگاران از جمله گروهی از خبرنگاران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد حضور داشتند. نت پرایس سخنگوی کاخ سفید بابت تخلیه این افراد از فرودگاه کابل از اوکراین قدردانی کرد. به گزارش وزارت خارجه اوکراین، 50 شهروند این کشور همچنان در افغانستان هستند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده، دیپلمات‌ها با این افراد در ارتباطند و به دنبال راه‌های امن هستند تا امکان خروج این شهروندان اوکراینی را فراهم کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اما عزیزان، درخواست از شما اینه که خاموش نمونید. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. پس تریبون آزاد رادیو فردا به چه کار میاد؟ 00420221122112 و 13 که شب و روز در اختیار شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه با شنوندگان رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش این میلیون ها شنونده رو به عهده ما بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.